توی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته ادامه موج جدید بازداشت ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، روزنامه نگاران، فعالان صنفی، اقلیت های مذهبی و معترضان آبان 98. صدور حکم اعدام برای روح الله زم، بنیانگذار آمد نیوز، بازداشت چند فعال مدنی در سنندج و صدور احکام زندان، تبعید و جزای نقدی برای 7 نوکیش مسیحی. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار گزارشی از فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و منتقدانش از روشی جدید استفاده می‌کند با نام توابسازی آنلاین. این نهاد مدافع آزادی بیان اشاره دارد به مطالبی که طی روزها و هفته‌های گذشته از سوی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مبنی بر ابراز ندامت آنان از اظهار نظرهای قبلیشان. گزارشگران بدون مرز میگوید این ابراز ندامت‌های آنلاین در پی تهدیدهایی از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. سلماز اکتر، روزنامه‌نگار در ترکیه، درباره این تهدیدها و فشارها میگوید.
این فشارها همواره بوده، فقط شکل و نوع تغییر میکنه. گذشته از فشارهایی که به روزنامه‌نگاران یا فعالین سیاسی میارن، چه داخل ایران چه خارج ایران، اون چیزی که اخیراً پیش اومده فشارهایی که به فعالین عرصه مجازی میارن و اتفاقاً نه به شکل سابق که صرفاً ازشون میخواستن، حالا یا تهدیدشون میکردن یا تصمیع میکردن که به مرور گرایششون رو عوض کنن، چیزهای خاصی رو منتشر نکنن. این دفعه اون چیزی که متفاوته اینه که خیلی خیلی آشکار میخوان ازشون که در عرصه مجازی نظرشون رو تغییر بدن، از اظهاراتشون عقب نشینی بکنن. وقتی که یک فعال خودن مجازی که حالا روزنامه‌نگارم هست، فعال سیاسی هم هست یا نیست، من فکر میکنم که این موضوع بیشتر به این دلیله که به مخاطبین این آدم بفهمونن ببینید ما میتونیم چقدر فشار بیاریم، از ارعاب مخاطبین اون آدمه، نه وادار به عقب نشینی کردن خود اون آدم.
و همزمان با این انتقادها، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، به اعدام محکوم شده به اتهام افساد فی الارض و جاسوسی. در حالی که روح الله زم در جلسات محاکمه‌اش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران خطاب به قاضی صلواتی گفته بود این اتهام‌ها را قبول ندارد، سازمان گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام برای روح الله زم را غیر انسانی توصیف کرد و خواستار لغو فوری این حکم شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، بیشتر می‌گوید.
ما پیش از این در اطلاعیه‌ای که در آغاز محاکمه منتشر کرده بودیم گفته بودیم که این 13 اتهامی که به ایشون زدن بخشای بسیاریش واهی بی اساس و نادرسته. از این میان همین مفسد فی الارض که اساساً با اقدامهایی که روح الله زم انجام داده ناهمخوانی داره. ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اگر بخوایم صحبت کنیم، اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه که قاضی آن به یکی از قصابان جوانان ایران مشهوره محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست، ما به این اعتراض داریم. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پرمناقشه داشته، ما از همه اقدام‌های او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده‌ای کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و دادگاهی عادلانه مطابق با موازین جهانی.
در ادامه صدور احکام قضایی برای معترضان، ایوب شیری از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98 در تبریز در دادگاه دو کیفری این شهر به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 1 سال به حالت تعلیق در آمده است. ملیح جعفری یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 و دانشجوی دانشگاه تهران هم برای اجرای حکم 6 ماه زندانش احضار شد و همزمان دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان عادل گرجی فعال دانشجویی را افزایش داد. او که در دادگاه انقلاب تهران به 4 ماه زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب محکوم شد. عادل گرجی شهریور 98 در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران بازداشت شده بود. و آتنا دائمی فعال مدنی زندانی هم در پرونده دیگر به 2 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم زندان. او که روزهای پایانی محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می‌گذراند، تیر ماه سال گذشته هم در پرونده دیگر همراه با گلرخ ابراهیمی ایرایی دیگر فعال مدنی زندانی به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. آتنا دائمی 3 پرونده مفتوح دیگر هم دارد که در زمان حبس در زندان برای او تشکیل شده است. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این احکام میگوید:
در حکومت جمهوری اسلامی که یک حکومت خودکام مستبد هست، دستگاه قضایی استقلال خودشون نداره و به عنوان ابزار سرکوب و یک نوع دستگاه فشار علیه شهروندان به خصوص فعالین سیاسی و مدنی داره فعالیت خودش رو انجام میده. به نوعی حکومت از قوه قضایی به عنوان یک بازوی اجرایی استفاده میکنه تا هر کسی که دگراندیش هست، هم کسی که مخالف عقایدش هست، رو بتونه به مجازات برسونه از طریق قانونی که خودش وضع کرده. و در چند هفته اخیر بازداشت‌های متعددی و شاهد هستیم، احضارها، حکم زندان برای بسیاری از فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالین صنفی. معتقدم حکومت بس از اینکه دچار مشکلات اقتصادی شدیدی شده، نگران شکل‌گیری اعتراضات سراسری هست.
فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنندج در دادگاه انقلاب به 4 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. محمد علی کام فیروزی دیگر وکیل دادگستری هم در دادگاه انقلاب شیراز به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس تعلیقی و 60 بار مسافرت به شیراز محکوم شد. او میگوید این پرونده در سال 97 پس از سخنرانیش به مناسبت روز دانشجو و در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه برای او تشکیل شد، تنها به دلیل اینکه او عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را هم قابل انتقاد دانسته بود. و همزمان علی ساکنی دیگر وکیل دادگستری در سقز هم به علتی نامعلوم بازداشت شد. طی سالهای اخیر فشارها بر وکلای دادگستری شدت یافته و شماری از وکلا زندانی شدند، از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی، محمد نجفی و سهیلا حجاب که همکنون احکام طولانی مدت خود را در زندان سپری می کنند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری فعالیتشان قانونی و در چارچوب سوگند وکالتشان بوده است.
وچه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند. اما شوربختانه قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
اما فشارهای امنیتی تنها متوجه وکلا نیست، کل جامعه مدنی ایران را تهدید می‌کند. حامد قره‌اوغلانی فعال مدنی در ارومیه هفته پیش به علتی نامعلوم توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و خانواده او برای عدم اطلاع رسانی در این باره تحت فشارند. در استان کردستان هم افشین شیخ الاسلامی فعال مدنی و فرانک جمشیدی فعال محیط زیست در سنندج توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. یوسف احمدی اهل روستایی در بانه هم از 2 ماه پیش به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از افزایش بازداشت‌ها می‌گوید.
اکثر زندان‌های ایران خصوصا زندان‌های شهرهای مختلف کردستان فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانه و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
به جز فعالان مدنی، فشار بر پیروان ادیان و مذاهب دیگر در ایران هم ادامه دارد. هفته پیش برای 7 نوکیش مسیحی در بوشهر احکام زندان، تبعید و جزای نقدی صادر شد. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، سام و ساسان خسروی هر کدام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید، حبیب حیدری به 1 سال زندان و پوریا پیما به 91 روز زندان محکوم شدند. برای فاطمه طالبی و مرجان و مریم فلاحی نیز احکام 40 تا 80 میلیون ریال جزای نقدی صادر شد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن و توضیحاتی درباره این احکام و اتهام‌های این افراد.
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه علیه این 7 نوکیش مسیحی هم یکی از این نمونه هست. دادگاه این نوکیشان مسیحی را متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی مثل برگزاری کلیساهای خانگی متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه.
و چند خبر دیگر. سهند معالی فعال مدنی در استان آذربایجان شرقی برای اجرای حکم 1 سال زندان بازداشت و به زندان شهر سراب منتقل شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. بنفشه جمالی فعال حقوق زنان به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او پس از تفهیم اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به طور موقت با قرار کفالت آزاد شد. حکم 6 سال زندان فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد، حکمی که انتقاد دولت فرانسه را به دنبال داشت. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس از خرداد سال 98 در ایران زندانی است و درخواست‌های دولت فرانسه از مقام‌های ایران برای آزادی او به نتیجه نرسیده است. نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای حکم زندان احضار شد. او که اردیبهشت 98 در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. و همزمان برای پیمان فرهنگیان فعال کارگری که 31 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در بندر کیاشهر بازداشت شد، قرار بازداشت 2 ماه صادر شده و اتهام‌هایی که در پرونده او مطرح شده عبارتند از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تنها به دلیل انتقادهای او از وضعیت کارگران. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.